خود زیاد دیگه مشکل هست.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بی بی دعالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق آقا سامن الحجج علی ابن موسی علیهم السلام خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، این قلی توسلات رو ذخیره و آبروی قبر و قیامتمون نزد پیغمبر آلش قرار بده، باران رحمتش رو خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه، هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و فساد و گناس از سر این مملکت و همه مظلومان و گرفتاران عالم برطرف کنه و دل اهل آسمان و زمین رو در این ماه ذی‌قعده به ظهور یوسف زهرا روشن کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب صحبت به اینجا رسید که زیارت از مطهرات، مثل آفتاب، مثل استحاله، مثل پاک شدن دیوار، مثل پاک شدن چوب نجس، مثل پاک شدن سگ که مدتی در نمکزار میشینه. گفتیم که خیلی از اعمال حج ما وقوفه، یعنی بودن، یعنی حضور داشتن. یه مدت که آهن کنار آهن ربا باشه، کم کم وقتی جدا میشه آهن کار آهن ربا میکنه. چرا؟ چون هم نشینی داره باش. انسان یه مدت که میره تو حرم سید و شهدا بیتوته میکنه، کنج حرم میشینه و این نور عالمتاب بر او میتابه، جنس او عوض میشه. چون جنسش عوض میشه، امام صادق علیه السلام فرمود من زار زائرنا کمن زارنا، هر کی زائر ما رو زیارت کنه کنه ما رو زیارت کرده، چون سنخیت به وجود اومده. هر کس حسین رو در کربلا زیارت کنه زار الله فی عرشه، خدا رو در عرشه زیارت کرده. اگر فقط همین یه جمله در باب زیارت باشه کافیه که شب جمعه بهترین شب هفته همه انبیا، همه اولیا، همه شهدا، همه صدیقین عرش خدا رو رها میکنن میان کربلا. خیلی مهمه ها، یعنی شب جمعه همه انبیا، همه اولیا مهمان سید و شهدا در کربلان، یعنی تعالی انبیا هم به این زیارته، به این همنشینیست. اما دو تا نکته امروز تو این بحث باقی مونده دیشب بگم. نکته اول، خیلی همون نگرانیم. الان باباها نگران بچه هاشونن، همسرا نگران همسراشونن، خواهرا برادرا نگران همند. میگه آج آقا خواهری دارم اهل نماز نیست، داداشی دارم اهل گناست، آج آقا خانومم نماز نمیخونه، آج آقا آقامون نماز نمیخونه. همه اونا که نگرانید، اگر بچه‌ای دارید ازش نگرانید، نوه‌ای دارید نگرانید، بچه داداشی دارید نگرانید، از همسرتون، از دینش نگرانید، یه سفر برید کربلا، یعنی باور کنید هیچ کاری در عالم تأثیرگذارتر و کاری تر از زیارت نیست که بچه تو ورداری ببری حرم آقا علی ابن موسی، بگی آقا جان من تا اینجا آوردمش بقیهش با شما، من بعد تا اینجا میرسوندمش بقیهش با شما. کارگری داری نماز نمیخونه، هرچی نصیحتش میکنی فایده نداره، گاهی نصیحت فایده نداره، بعد پول بدی، بعد خرج کنی. اونی که دوستش داری و نگرانشی، یه سفر بفرستش کربلا، یه سفر بفرستش مشهد امام هشتم. یه تلفنی یه بنده خدایی بود شاید بگم 500 بار زنگ زد به ما چند سال پیش، من دیگه آخر عصبانیت ورداشتم گفتم بفرمایید. گفت من فلانی هم جلسه جمعه غروبای قم آل یاسین. گفتم کارتون؟ گفتش که شما 2-3 ماه پیش اینجا بحث زیارت کردی، گفتی کارگری داری نگرانشی، بچه‌ای داری نگرانشی، هی این ور اونور میده، حاج آقا چه کار کنم بچه‌م نماز بخونه؟ آقا باید خرج کنیم دیگه، ما باید برای زیارت بچه‌هامون برنامه داشته باشیم. تو این شلوغی گرفتاری‌ها، نداری‌ها، قرض‌ها زیارت رو رها نکنیم. آقا سید اینه که گفتی جمعه غروب من 3 تا کارگر داشتم، هیچ کدوم اهل نماز نبودن، هر گناهی بگی نامی کردن، از عرق خوری و چه و چه و چه. شما غروب جمعه که این حرفو زدی، صبح شنبه رفتم 3 تا بلیت پرواز تهران مشهد 3 روزه برای 3 نفر گرفتم گذاشتم تو پاکت، یه پول خوبی هم گذاشتم تو پاکت، رفتم کارخونم اونجا که شرکتمون بود. گفتم بچه ها کار تعطیله، گفتن برای چی؟ گفتم باید برید مشهد. گفتن مشتی ما پول تا شابدالعظیم هم نداریم بریم تا مشهد. گفتم این بلیت هواپیماتون، از اینجا با هواپیما میرید مشهد، با هواپیما برمیگردید. گفتن حاجی چی بخوریم؟ گفتم تو این پاکتم پر پوله، بهترین هتل، بهترین غذا. آقا سید این 3 تا رفتن مشهد، 3 روز مشهد، برگشتن. الان از روزی که اومدن تا الان که دارم با شما حرف میزنم، یک بار نماز شبشون ترک نشده، چششون آب کشیدن، گوششون آب کشیدن، دهانشون از حرفای مفت و بد و بیراهایی که به هم میگفتن آب کشیدن. 3 تا مادر شبانه روز داره چرا دعات میکنه. گفتم به من چه؟ شما حرفو باور کردی؟ این 3 تا کارگر تو فرستادی رفتن تو همین شهر تهران. میگن یه لاتی بوده چاقوکش و عرق خور، یه داداش خوب داشته، میاد خدمت عالم شهر تهران میگه که آقا من یه داداش دارم خوب نیست، با ما خیلی فاصله داره، بیارم شما نصیحت کنید، خدا این علما رو زیاد کنه، از این تیپ علما تو مملکت زیاد شن و مملکت آباد میشه. خب من باشم میگم بله بیارید، حالا یه نصیحتش میکنم، یه مشورتی میدم. آقا فرمود که یه کاری بگم میکنی؟ گفتم آره آقا. فرمود یه سفر ببرش کربلا، اگر خوب شد که دیگه نیازی به من نیست، اگه خوبم نشد دیگه من کاری نمیتونم بکنم، در هر دو صورت بردش کربلا، اگه آدم شد نوش جونت، اگه آدم نشد پیش منم دیگه نیار، کسی که با حرم امام حسین آدم نشه با حرفا من هیچ وقت آدم نمیشه. ببرش یه سفر کربلا. میگه با داداشم رفتیم کربلا، خب با خرج خودم، همه هزینه با من، رفتیم کربلا. میگفت داداش من از دور که حرم سید و شهدا رو دید، دیدم کفشا رو در آورد، جوراب و کند، این لباس و پاره کرد، میدوید سمت حرم سید و شهدا، فریاد میزد حسین جان من فکر میکردم شما الکی هستید، فکر میکردم روزتون رو میخونن یه افسانه، یه داستانیه. میگه رسید به این ذریح سید و شهدا، سر میکوید به این ذریح که آقا من غلط کردم، گناه کردم، من نمیدونستم شما راستکی هستید. بابا آدم تا مشهد میره، یه شب زمستون، حالا این داستان ادامهشو میگم، یه شب زمستون برف سختی مشهد اومده بود، این که پاکمون میکنن ها، ساعت 9 شب گفتم بخوابم، 4 صبح نماز بود، گفتم 9 میخوابم 2 شب پا میشم تو این یخبندون و نیم متر برف تو مشهد هیچ کی پا نمیشه بره حرم. ما 2 شب پا میشیم میریم حرم، بعد در 15 سال یه باری ذریح رو میگیریم میبوسیم. 15 سال ما دستمون به این شبکه ها نرسیده، ما به همین خیال باطل خوابیدیم. 2 شب از اون کوچه فکر میکنم 10 بود 12 بود 9 بود امام رضا اومدم تو خیابون. من در عمرم یک بار نتونستم برم تو این مکانهای مسقف حرم، نه روزه، اونم اون شب بود. دیدم تمام خیابون امام رضا کیب آدم، همه فکر منو کردن دارم میرن سمت حرم. دوستان اینا که میرفتن حرم همه پیرمرد نبودن، 90% جوون بودن. این 90% جوونم همه نمازخون نبودن، اما نماز شب خون شده بودن. دقت کنید، از این 90% جوون اصلا یه دشون نگاه میکردی بودین اصلا اهل نماز نیست. ساعت 2 شب تو سرما تو برف خوابو زده کنار، این تو شهرش تو تهران با 100 تا لگد هم نماز صبح نمیخوند، اما چی میشه میرسه به مشهد نماز شب خون میشه، از 2 شب میخواد بره حرم. همین سوالو جواب بدید. ساعت 2 شب توی سرما وضو گرفته بره حرم که نماز شب بخونه. ببین تو تا حرم برس، تو تا حرم برسون، بعد بگو صاحب حرم من قدرتم انقدر بود که بچه‌مو برسونم به حرم شما، دست بچه‌مو تو دست شما بگذارم، بچه‌مو در مسیر تابش نور شما قرار بدم، من آوردمش. حرفی که امام حسین هر محرم به ما آخوندا میزنه که طلبه ها، روحانی ها، ذاکر ها، من امام حسین با گلوی بریدم این مردم و شب اول محرم آوردم تو حسینیه ها، شما دین رو یادشون بدید. بگو آقا من تا اینجا باید می آوردم، آوردم. مقلب القلوب شمایید، مؤثر فی الوجود هم شمایید، تأثیرگذار هم شمایید، من تا اینجا باید می آوردم، آوردم. می گفت داداشم انقدر سر کوبید به این ذریح توبه کرد، برگشتیم تهران آدمی شد. روز عاشورا یا تاسوعا یکی از اونها که از این بغض داشت اومد وسط هیئت یه چاقو کرد تو پهلوی داداش ما تلافی کنه اون چاقوهایی که خورده. میگفت داداشم چاقو رو که خورد، گفتم الان چاقو میکشه توبه رو میشکونه، گفت همچنی که چاقو خورد یه نگاه کرد به سمت کربلا، گفت حسین جان حیف که به تو قول دادم، بچه تو، دختر تو، پسر تو، رفیق تو، عزیز تو، یه سفر آقا مشهد نمیتونی بری، قم برو. قم حرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، همین حرم شاه عبدالعظیم حسنی، این آقایی که زیارتش این زیارت حرم سید و شهداست. برو تو حرم بشین، بگو آقا من اومدم، من باید میومدم، اومدم به قول اون مشهدیه که شب اول گفتم، آقا شما به ما گفتید بیاید، هر وقت گرفتار شدید بیاید، ما اومدم، اومدم دیگه، من تا اینجا میتونستم بیام، اینجا به بعد شما باید دست منو بگیرید ببرید. پس عزیزان اگه یه جمله امشب بسپرید به این ذهنتون تا قیامت بستتونه اینه که اونی که دوستش داری اگر نگران دینشی یه سفر ببرش زیارت، اگر نگران دین خودت هم هستی یه سفر ببرش زیارت. میگو آقا جوان ها این همه گناه میکنن فلان بسار، گفتم میدونی خدا کجا تست میگیره؟ این جمله هدیه دومم. گفتم میدونی خدا کجا تست میزنه؟ تو تهران که تست نمیزنه من و تو رو که. ببین الان یه نوجوان، ولش کن چون این دو اینو بخوام بحث کنم بعد تثبیتش کنم یه رو 20 دقیقه وقت منو میگیره، حالا بگم اشکال نداره. الان بچه من 15 سالش میشه، بزرگترا که 30 سال 40 سال 50 سال تو مسجد بوده، جواب منو بدید. الان بچه من 15 سالش میشه بالغ، دختر من 9 سالش میشه بالغ، میگه خدایا دینت آسونه یا سخته؟ خدا میگه دینم آسونه. میگه آسونه، خب چجوری؟ میگه امام تو نگاه کن، دین تو پیدا کن. امام کو؟ تو غیبته. چرا تو غیبته؟ چون گذشته کوتاهی کردن، آقا رفت تو غیبت. به من چه گذشته کوتاهی کردن؟ من چرا چوب گذشته ها رو بخورم که ارزه نداشتن امام زمانشون رو نگه دارن؟ من دوست دارم نماز صبحم مثل اهل مدینه برم پشت سر امام صادق، پشت سر امام زمانم وایسم، بگم دو رکعت نماز صبح اقتدا میکنم به صاحبم، به امامم، به ولیم، به آقام، حجت ابن الحسن، الله اکبر. بعد آقا حمد و سوره بخونه، من مست بشم. نیست؟ کجاست؟ تو غیبته. چرا تو غیبته؟ گذشته ها کوتاهی کردن. به من چه که الان اول بلوغیم و اول دین داریمه؟ چی جواب میدید شما به بچهاتون؟ خدا چی جواب میده؟ خدا میگه من یه جای دیگه امتحان میکنم. کجا؟ من تو شهر تهران، چون تو رو محروم کردم از امامت و تو دختر 9 ساله هیچ جرمی در غیبت امام زمانت نداری، من یه پوهن بهت میدم. یه پوهن ازت گرفتم، این نبود امامته، یه پوهن بهت میدم. اون پوهن چیه؟ من تو شهر تهران به تو نمره نمیدم. تو وقتی میای کربلا، تو کربلا 7 رو که هستی، اونجا بهت نمره میدم. میگم ملائک بیاید ببینیدش. این همون بود که تو شهرش صبح تا شب با من کاری نداشت، الان 7 روز صبح تا شب با من کار داره. این همون بود که تو خونهش نماز صبحش قضا میشد. ببین اومده کربلا، از 12 شب اومده تو حرم ولی من نشسته تا نماز صبح داره نماز میخونه، ذکر میگه. این بنده من با دیدن حرم حسین من، این بنده من با دیدن حرم امام هشتم من انقدر آدم شده. اگه امام هشتم رو میدید چی میشد؟ آها، قصه فرق کرد. اگه رفتی کربلا دیدی باز چشت هرزه، بترس. اگه رفتی کربلا دیدی راحت غیبت میکنی، بترس. اگه رفتی کربلا دیدی راحت دروغ میگی، آبرو میبری، بترس. اما اگه رفتی کربلا دیدی ای بابا ما 6 روز اومدیم مشهد، اصلا حوصله حرف با هیچ کی رو نداریم، دوست داریم همش بریم توی حرم. حرم آقا اینقدر منو جذب کرده، خود آقا چه کار میکنه؟ خب به خدا کجا نمره میده؟ وقتی که کنار حرم معصوم قرار میگیریم. ما کنار حرم معصوم قرار میگیریم خیلی عوض میشیم، خیلی. نماز نخونامون نماز خون میشن، نماز خونامون نماز شب خون میشن. تو عمرش مفاتی وا نکرده اما میره تو حرم مفاتی وا میکنه، 2 ساعت با مفاتی ذکر میگه. نیست؟ این با در و دیوار این حرم، با حرم انقدر عوض شده. اگه صاحب حرم رو ببینه چی میشه؟ خدا اینجا نمره میده. بحثم رو ادامه بدم. چی گفتیم؟ گفتیم دیشب مهمترین جمله دیشب این جمله بود. ما هر بار میریم حرم پاک میشیم، دوباره میایم بیرون آلوده میکنیم خودمونو. مثل بچه‌ای که هر شب میاد خونه با لباس پاره و کثیف، مادر لباس تمیز گذاشته کنار، تا بچه از در میاد تو میگه مادر لباساتون بغله، لباس تمیز رو بپوش، اونا رو بذار من میشورم. دوباره بچه صبح با لباس تمیز میره بیرون خوش آلوده میکنه. ما هر بار که میریم حرم پاکمون میکنن، دوباره از حرم میای بیرون دوباره خودتو میذاری تو جوب. عالم عارف میگه تو شهرم قدم میزدم رسیدم به میدون شهر، دیدم یه مش بچه غروب دارن بازی میکنن. یه گوشه نشستم، به دلم افتاد که بازی این بچه ها یه حکمتی برا من داره. بازی این بچه ها که تموم شد، خب داشت هوا تاریک میشد، هر کم از بچه ها رفتن خونه خودشون. یکی این بچه ها و گوشه میدون خونش بود، رفت در زد. مادر اومد پشت در. بله مادر منم. شبه، در رو وا کن. گفت در وا نمیکنم. مادر چرا در وا نمیکنی؟ گفت خسته شدم ازت، تو هر روز صبح با لباس تمیز میری بیرون، غروب با لباس پارو کثیف میای، خسته شدم. 1، مردم هیچ وقت اهل بیت از ما خسته نمیشن، یادتون نره ها. ما همیشه راه برگشت داریم، یادتون نره ها. شیخ حسین انصاریان روز پنجم محرم سال قبل، من رفتم صبح سر رفتم پا منبرش، گفتش که کسی اومد محضر امام هشتم، گفت ای لعنت خدا بر اصحاب جمل. آقا فرمود چرا اصحاب جمل رو لعن کردی؟ گفتم آقا بر جدتون امیر مؤمنان شمشیر کشیدن. فرمود درسته، اما بعدش عده‌شون توبه کردن. گفتم آقا مگه میشه بر امیر مؤمنان شمشیر بکشی بعد توبه کنی خدا ببخشه؟ فرمود بله میشه. این دفعه شیعه خواستی لعن کنی اینجوری لعن کن، خدا لعنت کنه اون اصحاب جملی که در مقابل امیر مؤمنان شمشیر کشیدن و توبه نکردن از دنیا رفتن. یعنی میشه بر ولی خدا شمشیر کشید بعد توبه کرد خدا ببخشه؟ این داستان دارم نقصاشو میگیرم ها، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو که دیگه نمیاد مثلش، که نمیاد دارم حتی من تو این عمری که دارم ندیدم مثل کافی. خب یه قصه میگفت گره‌هاشو وا میکرد، گفت مادر ازت خسته شدم، عباس شبا با لباس پارو کثیف اومدی، عباس لباساتو دوختم ازت دیگه بدم میاد. بچه گریه میکرد، مادر دربا نمیکرد. من رفتم جلو، قصه رو فهمیدم، گفتم پسرم اجازه میدی من از مادرت خواهش کنم بری تو؟ گفت آره. در زدم، مادر من فلانی ام عالم شهر. مادر در رو وا کرد، گفتم چرا راش نمیدی؟ گفت خستم کرده. ببین لباسشو، گفتم پسرم قول میدی از فردا لباساتو کثیف نکنی؟ گفت آره. گفتم مادر من شفاعت کنم راش میدی تو؟ گفت آره. شفاعت کردم راش داد رفت تو. مثل ما که هر شب قدر اهل بیت و شفیع قرار میدیم خدا رامون میده دوباره، مثل ما که هر روزه میایم میشینیم صاحب روزه شفاعت ما میکنه، بزرگتر ما رو رامون میدن. بچه رفت تو، مادر درو بست، منم رفتم دنبال کارام. فردا صبح که اومدم اون میدون ردشم، دیدم اون در خونه وا شد، بچه از خونه زد بیرون، چهار تا فوش کشید به مادرش و اومد تو. روز دیگه ترس نداره، شب ترس داره. تا غروب با بچه ها بازی کرد، غروب که شد دید که دوباره شب شد که تاریکی، به رفیقش گفت مثلا جعفر من شب بیام خونت؟ گفت بابام خودمو به زور راه میده، با ننه داری کجا بیای؟ به اون گفت هیچ کی نبردش، همه یه جمله گفتم اگه خودت ننه نداری، مگه خودت خونه نداری؟ میگه همه که رفتن این بچه مستعسل اومد پشت در. به خدا قصه ما با خدا این قصه است. اومد پشت در، شروع کرد گریه کردن. مادر گفت دیگه مادر در رو وا نمی کنم برود. میگه انقدر این بچه گریه کرد، دیدم مادرش رب بالا پشت بوم، از اون بالا مادر داره بچه رو نگاه میکنه گریه میکنه، بچه اون پایین داره گریه میکنه، اما بچه نمیدونه مادرش هم گریانه به حال این. میگه بچه یه کاری کرد، منم ریختم به هم. بچه خوابید رو زمین، این صورت نازش رو گذاشت روی خاک، این اشکا که چکید رو خاک و این بدن رو خاک افتاده، مادر دیگه صحنه رو نتونست ببینه. سری اومد پایین در رو واکن، صورت بچه رو تر و تمیز کرد. بچه رو کرد به مادرش یه جمله گفت، ایشالله اون جمله رو ما تو قبر نگیم، ایشالله تو حیاتمون بگیم. گفت مادر امشب یه چیزی فهمیدم که تا حالا نمیفهمیدم. گفت چی فهمیدی مادر؟ گفت امشب فهمیدم که مادر هر شب دیر اومدم، با لباس کثیف اومدم، چوبم بزن، تازیانم بزن، سیلیم بزن، منو توی اتاق محبوس بکن، غذا بهم نده، اما مادر فقط این در رو دیگه رو به روم نبند، چون جز این خانه من خانه ای ندارم. متوجه میشید؟ به خدا بگید، به اهل بیت بگید، ما جز شما کسی رو نداریم. هر وقت بدی کردم منو بزنید. به فقر، به نداری، به مریضی، به آبرو رفتن منو بزنید، مؤدبم کنید، اما من از خونتون بیرون نکنید. ما در امشب فهمیدم تنها خانه‌ای که درش به روم بازه این خانه است. مادر هیچ وقت دیگه در رو به روم نبند. تا اینجا این فصل رو بذاریم کنار. اون فصل چی بود؟ زیارت از مطهرات، زیارت تمیز میکنه، شستشو میده. اما چون قدیر رو در پیش رو داریم، منم شب آخر منبر این مکان و اینجاست، دوستانم دم در گفتن چند جمله هم از امیر مؤمنان بگم. میخوام سه تا حدیث از امیر مؤمنان بخونم که برای هر کدومش انسان حاضر بمیره. برای هر کدومش الماس، نه طلا، نه نقره، الماس. یعنی جواهر فروش اینو تو گاو صندوقش قایم میکنه، هر جا رو نمیکنه. برای یکیش عالمی بمیرن میارزه. چهارمی رو بگم، این چهار شب ما چهار تا مطلب در باب زیارت گفته باشه، اما چهارمی رو آخر میگم چیه. بعد سه تا حدیث رو بخونم، بعد یه حدیث میخونم میگم که یعنی چی چهارمین کاری که حرم میکنه چیه. اما این سه تا حدیث رو مردم نه شیش دنگ گوش بدید، یه 12 دنگ هم کرایه کن، قرض کن، 18 دنگ گوش بده، 24 دنگ یه جوری گوش بده که حظ ببری مست بشی. باور کنید یکی از جاهایی که من احساس مستی میکنم، احساس شور و شعف میکنم، وقتی است که این سه تا حدیث رو میخوام بخونم. حدیث اول تو معراج نامه مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی است. پیامبر خدا میگه رفتم معراج. حالا قصه داره، این قصه معراج خودش قصه داره. سال دوم هجرت پیغمبرم مکه به مدینه، ابو سفیان سه تا تروریست خرید، یعنی یک جنگاور از روم، یک جنگاور از ایران، یک جنگاور از حبشه. اینا رو آورد مکه، گفت میرید مدینه، شخصی به این نام ادعای پیغمبری کرده میکشید میاید. سه تا جنگاور از سه کشور بزرگ اومدن، اجیر شدن. تورا که می اومدن وحی اومد به پیغمبر خدا که یا رسول الله سه نفر دارن میان جنگاورن برای کشتن شما. پیامبر خدا رفت بالا منبر، فرمود اهل مدینه همچی اتفاقی افتاده، کدوماتو می سد راه بشید؟ ولم یا جبه و احد، یک نفر جواب نداد. بار دوم، بار سوم که مردم جواب ندادن، ترسیدن، آقا فرمود پسر عمم علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتن برای کاری رفته بیرون مدینه. امیر مؤمنان که اومد خبردار شد، گفت پیغمبر خدا من به تنهایی میرم به شکار این سه نفر. حالا چجور با اینا جنگیده طولانیه. آقا به این ستا رسید، هر چی نصیحتشون کرد فایده نکرد. جنگاور روم حمله کرد به حضرت، حضرت با یک ضربت که زد او خورد زمین، اون دوتا جنگاور ایران و روم، جنگاور ایران و حبشه ترسیدن از آقا. حالا اون ور رو بشنوید. سه روز از امیر المومنین خبری نیست. ام سلمه میگه پیامبر خدا سجاده پهن کرده و سالت دم علا محاسن شریف جاریا، عشق از محاسنش میچه که هی میگه اللهم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا خدایا مرگ منو نرسون تا یک بار دیگه صورت علی رو ببینم. میگه همین جور که گریه میکرد اومد رفت بالا منبر. فهمون اهل مدینه هر کی خبر سلامتی پسر عمومو بیاره، یکی از اسرار معراج رو بهش میگم، یکی اون مگوها رو، همه ریختن بیرون مدینه. سلمان خبر آورد که آقا امیر مؤمنان داره میاد، یکیشون رو کشته، دوتشون هم کتف بسته داره میاره. سلمان میگه چند روز بعد رفتم محضر آقا، یا رسول الله یادتونه گفتید هر کی خبر سلامتی علی رو بیاره؟ یکی از اسرار معراج رو میگم. بله، میشه بگید؟ گفت سلمان وقتی به معراج رفتم کاروانی از شتر دیدم، هزاران شتر پشت به پشت هم در حرکت، نه ابتدای این قطار شترها معلومه، نه انتهای این قطار شترها. بار سنگینی روی شترهاست. معلومه شتر به سنگینی راه میره، به سختی راه میره. سوال کردم جبرئیل این شترها چی حمل میکنن؟ گفت کتاب. گفتم این همه کتاب، هزار هزار شتر، همان بار کتاب؟ گفت بله. گفتم این کتابا در فضیلت کیه؟ گفت در فضیلت پسر عم شما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفتن که اینجاش عجیبه. میگه گفتم که جبرئیل، چون معلوم نیست چند تا شتر رد شده، یک یکی دارن رد میشن، چند تا شتر رفته، چند هزار تا. گفت یا رسول الله، اینجا یه ستاره هست، هر 30,000 سال یک بار این ستاره طلوع و غروب میکنه. تا حالا 30,000 بار این ستاره طلوع و غروب کرده و این کاروان در حرکت. پیغمبر خدا، از روزی که ما یاد داریم این کاروان در حرکت. میشه توصیف کرد امیر مؤمنانو؟ این حدیث اول. حدیث دوم از یک عالم بزرگ سنی حنفی مذهب، خیلی عجیبه. به قول ابن ابی الحدید معتزلی میگه تمام عالم جمع شد که نور علی رو خاموش کنه، روز به روز بیشتر تابید. کتاب ینابیع المودّة قندوزی حنفی مذهب، عالم فامیلش قندوزیه، اسم کتابش هم ینابیع المودّة، مذهبش هم حنفیه. میگه جوونی اومد تو مسجد محضر پیغمبر خدا، حالا دم ظهره، مردمی هم که تو مسجدن هم دارن عبادت میکنن، ایه طرف هم دارن نگاه میکنن که این جوون از پیغمبر چی سوال میکنه که یاد بگیرن. جوون رو میکنه به پیغمبر خدا، میگه که آقا جون فلانی رو میشناسید؟ آقا میگه بله. میگه فلانی سرمایه کمی برده چین فروخته، انقدر سود آورده که الان کار خیر میکنه و دستگیری از ضعفا و فقرا و خیری شده. پیغمبر خدا، مگه میشه آدم با یه سرمایه کم این همه سود ببره؟ پیغمبر خدا دید آب داره لب و لوچش میرزه. دیدید وقتی ما پولدارا رو گاهی میخوایم تعریف کنیم، ما انقدر بد تعریف میکنیم که خدا بدش میاد. فلانی آب از لب و لوچه ها میریزه، چه ثروتی داره. همین داشت برای پیغمبر میگفت. حرفا که تموم شد، آقا فرمود جوان، تو عالم به دو عده بیشتر قبطه نخور. یک، به من جاده به مالهی فی سبیل الله. ای دیدی یه نفر جانشو مالشو داره خرج راه خدا میکنه، جوانیشو عمرشو پولشو بهش قبطه بخور. دوم، به گناهکاری که توبه کرده. اگه یه گناهکار توبه کرده دیدی، به او دمت گرم، تکلیفتو با خدا یه سره کردی، یا زنگی زنگ یا رومی روم. راستی جوون، گفتی یه جوون سرمایه برده چین این همه سود آورده، میخوای یه نفر رو توی مدینه بهت معرفی کنم که دم صبح هیچی نداشت، الان یه تجارتی انجام داد که سودشو بین اهل زمین و آسمون تقسیم کنن، همه اهل بهشت خواهند شد. بابا یک عالم سنی مذهب داره این حدیثو میگه. گفتن آقا کیه؟ گفت اونی که داره میاد سمت مسجد. همه برگشتن دیدن یه بادیه نشین، یه دهاتی روستایی داره میاد ژولیده، یه آدمی مثلا 40-50 ساله به هم ریخته شکسته. میگه مردم مسجد پیغمبر رو رها کردن، همه یورش بردن به سمت اون که هنی الک، مرحبا بکن، نوش جونت، گوارای وجودت، چی کار کردی امرو پیغمبر اینجوری گفته؟ بچه شیعه بشنو، به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل قسم، مردم ما شانسی شیعه نشدیم، ما اتفاقی شیعه نشدیم، ما تو عالم تینت و عالم زر به ولایت امیر مؤمنان ایمان آوردیم، در مقابل ولایت امیر مؤمنان اقرار کردیم و اعتراف کردیم. حالا بشنوید. گفتن چیکار کردی؟ گفت من کاری نکردم امروز. من بدهکارم، قرض دارم، بیچارم. صبح خونه زدم بیرون، به خودم گفتم فلانی این گرفتاری ها همیشه هست. یه سربار کوچه بنی هاشم، اونا که رفتید نجف بشنوید، به خودم گفتم یه سر این گرفتاری ها همیشه هست. یه سربار کوچه بنی هاشم، آقات علی ابن ابی طالب که از خونه اومد بیرون، صورت ماهشو یه نگاه کن، یه سلام بده، دلت آروم شه، برو دنبال کارت. یکی از آثار امام معصوم اینه، وقتی نگاش میکنی غمات یادت میره. رفتم کوچه بنی هاشم، وایستادم، آقام که از خونه اومد بیرون، یه سلام بهش دادم، دارم میرم دنبال کارم. میگه تا این جمله رو گفت، پیغمبر خدا تو مسجد داد زد، عین عبادتن، چه عبادتی انجام دادی، بشنو بادی نشین. اگر تمام کوههای عالم زر سرخ میشد، چی داره بگم؟ اگر تمام کوههای عالم زر سرخ میشد و تو همه رو در راه خدا صدقه داده بودی، از این چند قدمی که به محبت امیر مؤمنان به سمت خانش رفتی ارزشش کمتره. بهت بگم خدا برای هر نفست و هر قدمت که به محبت امیر مؤمنان به سمت خانش زدی، خدا هزار جهنمی رو از جهنم نجات میده. محبت امیر المؤمنین، استاد ما میگه که این علمای وهابی رو مجبور به اعتراف کردم که حق با ماست، دستم رو گرفت آورد کنار قبر پیغمبر، گفت شیخ تو که هیچی نیستی، این یعنی پیغمبر خدا، اسم برد، مثلا من اسمم احمده، این احمد اگه تو خاک بیاد بیرون، یعنی پیغمبر خدا رو به اسم بگه علی حق، ما قبول نمی کنیم. خب یعنی چی؟ برای هر نفس و هر قدم هزار جهنمی از جهنم. این اتفاقیه؟ ما شانس آوردیم ننه بابام شیعن ما شیعه شدیم، اونا هم شانس نیاوردن، سنی شدن، مسیحی شدن، یهودی شدن، اشتباه میکنن، خطا میکنن. حدیث سوم بخونم بحثم رو جمع کنم. حدیث سوم، به به، عربیش قشنگتر از فارسیه، عربیش آدم رو مست میکنه. دیدی بچه گوشه کت باباشو میگیره جلو همه میگه بابامه، بونمه، بابامه، عشق میکنه. ما ممنونیم که امیر مؤمنان پدر ماست، منت سر ما گذاشتن، فرمودن انا و علی یون ابوا هازل امه. این حدیث سومم باز تو کتاب ینابیع الموده جلد دو باب 56 عربیشو میخونم. ای کاش یه ماه رمضان فرصت بود 30 شب این حدیث رو براتون توضیح بدم، اما تو 5 دقیقه میخوام هم بخونم هم توضیح بدم. جابر میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله میگه پیغمبر خدا رفت بر کرسی وعظ نشست، بر منبر نشست، فرمود اهل مدینه، اهل عالم، من ارادن ینظر الى اسرافیل فی هیبته و الى میکائیل فی رتبته و الى جبرئیل فی جلالته. هر کی میخواد اسرافیل رو در هیبتش ببینه بیاد، میکائیل رو در مرتبش ببینه بیاد، جبرئیل رو در جلالتش ببینه بیاد. مردمی که هی به من میگید پیغمبر جبرئیل رو به ما نشون بده، امروز نیت کردم جبرئیل رو در زیباترین تجلیش که جلالتش نشون بدم، میکائیل رو در مرتبش، اسرافیل رو در هیبتش، و الی آدم فی علمه و الی ابراهیم، امرو میخوام آدم رو در علم الاسما نشون بدم، و الی نوح فی خشیته و الی ابراهیم فی خلته و الی یعقوب فی حزنه و الی یوسف فی جماله. امروز میخوام نوح رو در علم الاسما نشون بدم، آدم رو در علم الاسما نشون بدم، نوح رو در خشیتش نشون بدم، ابراهیم رو در خلوتش با خدا نشون بدم، یعقوب رو در فراق یوسف نشون بدم که دست بر دیوار میگرفت و یتقل هائته به یده، دست به دیوار میگرفت، وا اسفا وا یوسفا وا مهجت قلبا، خونکی جگرم، پسرم، ماهم، کجایی؟ امروز میخوام یعقوب رو در فراق یوسف نشون بدم. و الی یوسف فی جماله، امروز میخوام یوسف رو در جمالش نشون بدم. عزیزان، زنهای مصر زیباترین زنهان، زلیخا زیباترین زن مصر، تمام زنهای دربار زیباترین زنهای مصر، ندید پدید نبودن، زیبایی ندیده نبودن. وقتی یوسف از این در اومد، از او در رفت بیرون، دستاشونو بریدن. امام صادق میگه مردم مصر گرسنه نمیشدن، میامدن دم دارالحکومه. یوسف 40 ساله بالا دارالحکومه، پوشیه رو کنار میزد، مردم گرسنه مصر یوسف رو میدیدن، گشنگی یادشون میرفت. این فیلم یوسف که فیلم بود، یوسف همیشه پوشیه میزد، نه کسی میتونه صورتش رو نگاه کنه. پیامبر خدا فرمود اهل عالم میخوام یوسف رو در جمالش نشون بدم. یهودیا و الی موسی فی مناجاته، یهودیا بیاید، میخوام موسی رو در کوه طور نشون بدم. و الی ایوب فی صبره و الی یحیی فی زهده و الی عیسی فی عبادته و الی یونس فی ورعه، امروز میخوام ایوب رو در صبرش، یحیی رو در زهدش، مسیح رو در حال عبادتش، یونس رو در ورعش نشون بدم. نمیگه شبیه ها. آقا من نمیتونم بفهمم، شما هم نمیتونید بفهمید. علی اکبر اشبه الناس به پیغمبره، اینجا شباهت نیاورد، نگفت میخوام شبیه موسی نشون بدم، شبیه ابراهیم. امروز میخوام فارسیشو بخونم ببینید چه خبره. امروز میخوام اسرافیل رو در هیبتش، میکائیل رو در مرتبتش، جبرئیل رو در جلالتش، آدم رو در علم الاسما، نوح رو در خشیتش، ابراهیم رو در خلوتش، یعقوب رو در فراقش، یوسف رو در جمالش، موسی رو در کوه طور، ایوب رو در صبرش، یحیی رو در زهدش، مسیح رو در عبادتش و یونس رو در ورعش نشون بدم. و الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی حسبهی و خلقه، امروز میخوام خودم رو نشون بدم. خب چه کار کنید؟ آقا نصف خط دیگه مونده، این تا نصف خطشو میخوام بخونم، دو خط بعدش دیگه طول میکشه، توضیح میخواد. این نصف خط تو شنیدی، فهمیدی من چی گفتم؟ حق این حدیث مردنه، حالا که نمیتونیم بمیریم، داد که میتونیم بزنیم، بعد یه جوری صلوات بفرستی که هیچ امتی قبل تو و بعد تو این مکان تا قیامت اینجوری صلوات نفرستد. حواستو جمع کن، هر کی میخواد انبیاء اولوالعزم و ملائک مقرب و این انبیاء رو و منو ببینه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، بره به صورت علی نگاه. نگاه به صورت حیدر، نگاه به جلالت جبرئیل، به مرتبت میکائیل، به هیبت اسرافیل، به موساس در کوه طور، به ابراهیم در خلوتش با خدا. بعد پیغمبر میده چی میگه؟ بعدش میگه که مردم در صورت علی 90 تا خصلت انبیا در صورت حیدره. من در 15 تاشو گفتم که انا ترسیدم بقیهش رو بگم، ترسیدم بکشیدش. حالا چی میخوای بگی؟ آقا تو رو خدا 5 دقیقه هیچ جا ذهنت نره من یه پل هوایی بزنم که چرا این سه تا حدیث رو خوندم. چون ممکنه شما بگید آقا پیغمبر فرمود هر قدمی که و هر نفسی که به سمت خانه علی میزنی یک حد هزار جهنمی از جهنم آزاد میشن. درسته؟ گفتی نگاه به صورت امیر مؤمنان، نگاه به جلالت جبرئیل، اون روایات، حالا کو امام زمان. حاج آقا این احادیث رو برای ما خوندی، حاج آقا حالا این احادیث رو برای ما خوندی، فقط جگر ما سوخت که ما اینجا تا نجف میریم که آقام رو نمیبینیم. این پل رو دقت کن، ما اینجا تا مشهد میریم که امام رضا نمیبینیم که اون صحابه رو ببریم. اگه همه کوههای عالم زر سرخ شه، اون هر سه تا حدیثی که خوندیم، دوتا آخری ها مخصوصا، امام زمان هم که غایبه، تالا 40 سالمونه 50 سالمونه ندیدیمش، این به چه درد ما میخوره؟ آقا حدیث بخونم پلو بزنم. اومد محضر امام صادق علیه السلام، به بچه شیعه زرنگی، گفت آقا شما هم مثل اجداد طاهرینتون به ظاهر از دنیا میرید، آیا بعد مرگ شما به زیارت شما بیایم ثواب داره؟ این کلام رعنای امام صادق علیه السلام که تو آسمونها باید نوشت، فرمود من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، هر کی در مرگ ما به زیارت ما بیاد مثل وقتی است که در حیات ما به زیارت ما آمده. تویی که اینجا پومیشی تا نجف میری، با اونی که از تو خونش پشت بادیه نشین تا کوچه بنی هاشم رفت هیچ فرقی نداری، تو چه بسا که قدم بیشتر زدی به سمت نجف. بخونم یه بار دیگه، من زارنا فی مماتنا، فارسیه، هر کی زیارت کنه ما رو در مرگمون مثل وقتیست فکأنما زارنا فی حیاتنا، مثل وقتیست که در حیات ما رو زیارت کرده. مشهد میرید چی میگید؟ و اعلمو ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیان، بگید اندک یرزقون. حالا اینجاش قشنگه، یا امام هشتم یرون مقامی یا و یسمعون کلامی و یردون سلامی، اشهد و انک، من شهادت میدم، تشهد و مقامی، شما الان میدونی من کیم، اصل و نسبم کیه، از کجا اومدم، و تسمع و کلامی، سلام میدم میشنوید، و ترد و سلامی، هر سلام علیک داره، جواب داره. به مرحوم نخودکی گفتن شما 12 سال تولیت حرم امام هشتم داشتی، شد یه بار آقا رو ببینی؟ فرمود والله قسم روزی 2 وعده تو این 12 سال به حرم میرفتم، یک بار نشد در صبح و عصر که نبینم سلطان کون و مکان علی ابن موسی بر تخت سلطنت نشسته باشه و هر کی از هر جای عالم که سلام میده حضرت جواب میده. یادتونه شما حافظ اسد اومد ایران؟ یادتونه؟ شاید 18 سال 20 سال قبل ایشون که اومد ایران مشهد هم رفت. وقتی رفت مشهد، خب سنی ان، رفت مشهد، این زیارت امام هشتم، اونجا رفت سوریه، رئیس مجلس سوریه این شبکه ها رو گرفت. حافظ اسد رفت هتل، تا 2 ساعت نمی آمدن گفتن آقا رئیس جمهورتون میگه بیا هتل، مثلا منتظریم، میگه بگید میام. بعد 2 ساعت و نیم یک رئیس مجلس سوریه سنی بعد 2 ساعت و نیم شبکه رو ول کرد. بهش گفتم تو اعتقاد داری به اینا؟ گفت نه. و چرا نشستی؟ گفت من که رسیدم دیدم، اینا نمیگن زری، میگن قفس، میگه وقتی رسیدم دیدم تو این قفس یه آقا وایستاده، هر کی از هر جای عالم گره داره، حرف میزنه، سلام میده، آقا میگه، جواب میده. من چند ساله میخوام استعفا بدم از سمتم، خسته شدم، ترسیدم استعفا بدم دولت سوریه منو سرم رو زیر آب کنه که فردا نرم اطلاعات کشورم رو به بیگانه بدم. 2 ساعت و نیم معطل بودم تا این آقا به من فرمود که ما جانتو حفظ میکنیم، برو استعفا بده. یه سنی میاد تو حرم امام هشتم آقا رو میبینه، اگر نباشه که دروغ داره میگیم السلام علیک، السلام علیک. تو عرب کی میگن السلام علی عیسی؟ یعنی سلام بر عیسی غایبه. وقتی میشه السلام علیک یعنی سلام بر تو که اینجا حاضری. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی یا علی ابن موسر رضا علیه السلام. آقا جون میدونی من کیم، از کجا اومدم، برای چی اومدم؟ وقتم تموم شد، یه ورقه دادن که بیشتر صحبت کنید. وقتم تموم شده درست آقا؟ ها؟ نه خب پل آخر متوجه شدید؟ ما در چهارمین اثر زیارت، ما به زیارت امام زنده میریم نه امام مرده. تو قبرستان بقی این حرومزاده های وهابی گفتش که راه راه میت میت. گفتم ببین اگه اینا مردن بیا ایران، ما 3000 قبرستان تو ایران داریم، 24 ساعت کنترات میدیم به شما، چون کاری باش نداریم که. کل هفته قبرستون مال شما، فقط پنجشنبه غروب مردم میرن سر خاک امواتشون. ما یه قبرستون توی مملکت داریم دیوار کشیده باشیم. شما هزاران قبرستون در این عربستان هست، چرا فقط دور این قبرستون بقی دیوار کشیدید؟ شما میدونید اینا نمردن. شما میدونید آقا به خدا قسم اگر نبود 4 قبر این امام و نبود قبر پیغمبر و نبود قبر مادرتون فاطمه، اگه 100,000 تا شیعه میرفت عراق میرفت عربستان با این کتابا که بهشون میدن، از 100,000 تا 80,000 تاشون وهابی میشدن. هر چی نقشه اونا میکشن، صبح که میری قبرستان بقی نقشه براب میشه. آخرین جملم آقا برو ببین سناتورای اروپا مقبره شخصی دارن، سناتورای اروپا، دولت مردای اروپا، آمریکا، سیاست مدارای دنیا مقبره شخصی دارن، خانوادگی دارن، عین کاخ. چرا عربستان نمیره اونا رو خراب کنه؟ بگه آقا ما با مقبره مخالفیم. او میدانه چی از این در حرم میاد تو چی میشه برمیگرده. امیدانه شیعه روز به روز معتقدتر، روز به روز مؤمنتر. اما حرف آخرم، همه چی رو، همه حرفا رو در زیارت مدینه، حالا که آخرین جمله‌ام بخواد از مدینه تموم بشه بگم. جاتون خالی، داشت آفتاب میزد تو قبرستان بقی وایستاده بودم کنار اون گودی که قبر مادر ابوالفضل ام البنین سلام الله علیها اونجاست. داشتم نگاه میکردم به این خاک ریخته و سوخته و غربت، دیدم کی زد رو شونم. برگشتم دیدم که یه پیرمرد واقعا لباسش نشون میداد شهری نبود، از روستا اومده بود. گفت سید ما دیروز زور رسیدیم مدینه، امروز صبح اولین بار اومدیم قبرستان بقی، من کاروانم رو گم کردم، میشه توضیح بدید؟ گفتم آره. دستشو گرفتم، خدا شاهده آوردم اول، گفتم اون 4 تا تخت سنگ رو میبینی کلوخو؟ گفت آره. گفتم اون قبر امام حسنه، اون قبر آقا زین العابدینه، اون قبر امام باقره، اون قبر امام صادقه، اون بالا قبر عموی پیامبره، اون کنار قبر مادر امیر مومنان فاطمه بنت اسد. آوردم کنار این 3 تا قبر، گفتم این 2 تا قبر قبر عمه پیغمبره، اینم قبر مادر ابوالفضل ام البنینه، اینا قبرهای زنهای پیغمبر. هی گفتم گفتم، دور زدیم برگشتیم، یه دفعه این پیرمرد یک بغضی کرد، گفتش که سید قبر مادرتون فاطمه کجاست؟ یه لحظه یادتونه پریشب چی گفتم؟ اگه این مادر حرم داشت، حرم بچه‌هاش تعطیل می‌شد. اصلا مادر قبرشو مخفی کرد که حرم بچه‌هاش آباد شه. به خدا راست میگم. یکیش مخالفت با اصحاب ثقیفه که لعنت خدا بر اونهاست، اصلش مخالفت با اونهاست. و قربت امیر مؤمنان، اما کنارش میتونه اینها هم باشه. یک کمی که بعد هزاران سال شیعه تو این تنور زیارت گداخته بشه، پخته بشه، لایق بشه، شاید در عصر ظهور لایق زیارت قبر حضرت زهرا بشه. اونم بعضی هم میگن یوم القیامه، خود قیامت نه ظهور. حاجای دانشمندم اومدن، استاد بزرگوار و روحانیت معظم الان اومدن و الا من منبر رو رها میکردم. خب شب چهارمه، ما اصلا هیچ جا تو عمرمون نرفتیم که روزه نخونیم، چون منبر بی روزه رو بعد بزنی تو جوب آب ببره، به هیچ دردی نمیخوره. تا روزی که صدا و سیمای ما منبر بی روزه نشون میده، همش بزنی تو جوب آب ببره. اصلا آخوند همه حرفاشو باید با روزه تو عمق دلها حک کنه. من نمیخوام امروز نمیخوام روزه بخونم، هر چی دوست داری. یعنی این جمله رو میفهمی که امام هشتم و بچه های موسی بن جعفر منت سر ما ایرانی ها گذاشتن، ما رو آدم حساب کردن، اومدن در این سرزمین دفن شدن. هر چی امام رضا تو دوست داری و دلت شاده که آقا شب جمعه شب تولد و به دنیا اومدنشه، هر چی امام رضا رو دوست داری یه کف قشنگ بزن.